قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به محضر دوستان گرامی سلام عرض می کنم و آغاز می کنم درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 282 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. شد ز غمت خانه سودا دلم، در طلبت رفت به هر جا دلم، در طلب زهر رخ ماه رو می نگرد جانب بالا دلم، فرش غمش گشتم و آخر ز بخت رفت بر این سقف مصفا دلم. آه که امروز دلم را چه شد، دوش چه گفته است کسی با دلم، از طلب گوهر گویای عشق موج زند موج چه دریا دلم. روز شد و چادر شب می درد، در پی آن عیش و تماشا دلم، از دل تو در دل من نکته هاست، اه چه ره است از دل تو تا دلم. گر نکنی بر دل من رحمتی، وای دلم وای دلم وای دلم. ای تبریز، از هوس شمس دین چند رود سوی ثریا دلم. خب، غزل خوش آهنگ و خوش مضمونی بود از مولانا. چون براندی شهوتی پرت بریخت، لنگ گشتی وان خیال از تو گریخت. ولی تو چیکار میکنی؟ شهوت رانی میکنی، این بال رو میشکنی، این بال و پرت میریزه، لنگ میشی، قدرت پرواز رو از دست میدی، اون خیال و اون تصورم محو میشه، میگریزه از تو، دیگه دوام نداره. تو به امور ناپایدار دل میبندی، نه به حقیقت پایدار، به خدای قیوم. چون براندی شهوتی پرت بریخ، لنگ گشتی وان خیال از تو گریخ. پر نگه دار و چنین شهوت مران، تا پر میلت برد سوی جنان. بله، اگر پر و بال پرواز خودت رو به سوی آسمان نشکنی، این بال و پر رو فرو نریزی و در شهوت رانی این وسیله عروج و تعالی رو نابود نکنی، همین پری که خدا به تو داده، پر میل، همین گرایشی که در تو به سوی زیبایی‌های جزئی هست، همین گرایش، همین پر میل تو رو به بهشت میرسونه، به شرطی که اندازه نگه داری، به شرطی که بدونی که باید چگونه عمل کنی و بدونی که این عکس ماهی که در چاه افتاده، اون چیزی که در چاه هست خودش اصالت نداره، تا پر میلت برد سوی جنان، به بهشت برسی. خلق پندارند اشرت میکنند، بر خیالی پر خود بر میکنند. مردم دچار توهمند، فکر میکنند که خیلی دارن خوش میگذرونند، عیش و عشرت میکنن، ولی با این تصورات موهوم دارن بال و پر پرواز خودشون رو به سوی اون حقیقت متعالی میکنن و می شکنند، اشتباه می کنند، خلق پندارند اشرت می کنند، بر خیالی پر خود بر می کنند. مولانا فرود میاد اینجا با یه بیت، می گوید که وامدار شرح این نکته شدم، مهلتم ده مؤثرم زان تن زدم. میگه که شرح این مطلب طلب تو، همچین فارسیش عامیانش، وامدار شرح این نکته شدم، یعنی من الان شرح نمیدم، خودم رو بدهکار میدونم به تو در شرح این نکته، تو از من طلبکار بمون، باشه طلبت شرح این نکته. من مؤثرم، مؤثر با عین و سین یعنی کسی که به حالت اعثار در آمده. این اعثار یه اصطلاح فقهی و حقوقیه، اگر یه کسی مدیون باشه به کس دیگه، پول داشته باشه، خب میرن ازش پولشو میگیرن، اگرم استنکاف بکنه ممکنه زندانش کنن که تو پول داری چرا پول طلبکارتو نمیدی. اما اگر پول نداشته باشه، این قاضی خب میگه این که پول نداره، این الان در حالت اعثار عسر داره و مؤثره، یعنی چیزی نداره که وام خودشو ادا بکنه، بهش مهلت باید داد. مولانا هم همینه میگه، میگه مهلت هم ده، درسته که حالا من بدهکارم به تو، ولی شما بزرگواری کن، چون من مؤثرم الان ندارم بهت بدم، یه مهلت بهم بده. زان تن زدم، تن زدن یعنی قبول نکردن و عمل نکردن، استنکاف کردن، تفره رفتن. میگه علت این که امتناع کردم، خودداری کردم، تن زدن خودداری کردنه، علت این که خودداری کردم از این که الان دین خودم رو ادا کنم اینی که پول ندارم. مهلتم ده مؤثرم زان تن زدم. این در واقع پایان این بحث میشه که این اعثارم از آیه 280 سوره بقره است. و این کان از او اسرتن فنظرتون الى میسره. اگه بدهکار مؤثر بود، دچار اسرت بود، تنگ دست بود، باید یک مهلتی بهش بدن تا دست و بالش باز بشه. میسر مؤثر یعنی کسی که دچار اعثار شده. خب این رو اینجا تموم میکنه و دوباره برمیگرده به داستان دقوقی، هم دقوقی رو سر کار گذاشته هم ما رو. مولانا میگه اقتدا کردن قوم از پس دقوقی. حالا اون جماعت وایستادن که دقوقی امام جماعت بشه، اونا بهش اقتدا کنن. پیش در شد آن دقوقی در نماز، قوم همچون اطلس آمد او تراز. خب دقوقی رفت جلو شد امام جماعت در نماز، اون جمعیت که پشت سرش بودن، اون قوم به منزله پارچه اطلس بودن، دقوقی اون حاشیه زیبای دوخته شده به حاشیه اطلس بود. یعنی میخواد بگه دقوقی زینت اون جماعت شد، تراز اون حاشیه ایست که به لبه قبا و جامه میدوزن وقتی که میخوان جامه رو زیبا کنن، این لبه‌ای که مثلا به همدیگه جفت میشه دورش رو یه حاشیه رنگارنگی میدن، اینو میگن تراز، با تای دسته دار، نه با تی دو نقطه. تراز تی دو نقطه چیز دیگه است. حالا میگه دقوقی زینت این جمعیت شده بود، آنچنان که تراز زینت اطلس میشه. پیش در شد آن دقوقی در نماز، قوم همچون اطلس آمد او تراز. اقتدا کردند آن شاهان قطار، در پی آن مقتدای نامدار. اون بزرگان، اون هفت مرد خدایی به صف ایستادند و اقتدا کردند پشت سر اون مقتدای نامدار. که با تکبیرها مقرون شدند، همچو قربان از جهان بیرون شدند. از این به بعد مولانا شروع میکنه نماز رو وصف میکنه، هم اسرار حرکات ظاهری نماز رو توضیح میده، هم اشاره به معانی الفاظ و عبارات نماز میکنه، یعنی میخواد ارزش نماز رو بیان بکنه. میگوید که اینها به محض اینکه الله اکبر گفتن، تکبیرت الاحرام گفتن، چون که با تکبیرها مقرون شدن، یعنی همین که دیگه دست جمعی گفتن الله اکبر، همچو قربان از جهان بیرون شدن، مثل قربانی که از یه دنیای بیرون میره، از دنیا بیرون میره. قربانی چطوره؟ وقتی که سرشون میبرن از جهان بیرون میشه دیگه. اینا هم اصلا گسیخته شدن از این عالم، جدا شدن از این عالم، اوج گرفتن، رابطه شون گویی با این جهان مادی قطع شد، همچو قربان از جهان بیرون شدن. معنی تکبیر این است ای امام، منتها امام رو اینجا باید ممال بخونیم، امیم بخونیم. معنی تکبیر این است ای امیم، که خدا پیش تو ما قربان شدیم. اصلا وقتی که الله اکبر میگی، باید خودت رو قربانی فرض کنی در پیشگاه خدا. چرا؟ چون وقت ذبح الله اکبر میکنی، همچنین در ذبح نفس کشتنی. مگه نه اینی که وقتی میخوای یک گوسفند رو قربانی بکنی و ذبح بکنی، نام خدا رو به زبان میاری؟ واجبه دیگه. اگر موقع ذبح گوسفند فرزند شما بسم الله الرحمن الرحیم نگی، نام خدا رو به زبان نیاری، الله اکبر نگی، این ذبح حرامه، گوشتش حرامه. حالا میگه همونطور که واجبه که هنگام ذبح الله اکبر بگی، یک چیز دیگه هم هست که باید اونم بکشی، اون نفس توه. برای کشتن این نفسم یه الله اکبری باید بگی. این الله اکبر همون الله اکبر شروع نمازه، که نماز رو با تکبیرت الاحرام شروع میکنی، این به منزله این بدان که داری تکبیر میگی برای کشتن نفس. وقت ذبح الله اکبر میکنی، همچنین در ذبح نفس کشتنی، نفسی که سزاوار کشتن اونم. تن چو اسماعیل و جان همچون خلیل، کرد جان تکبیر بر جسم نبیل. میگه همطور که حضرت ابراهیم خلیل وقتی میخواست سر اسماعیل رو به فرمان خدا ببره، تکبیر میگفت بر پیکر شریف اسماعیل. او هم حضرت ابراهیم خلیل تکبیر میگفت. حالا تو جان خودت رو ابراهیم بدون، نفس و تن خودت رو اسماعیل بدون. و همونطور که ابراهیم تکبیر میگفت هنگام کشیدن کارد بر حلق اسماعیل، تو هم با جانت، با روحت، با دلت تکبیر بگو به معنای این که داری این نفس رو، این تن رو اسماعیلوار قربانی میکنی. نبیل یعنی ارزشمند، شریف. مصدر نبالت هم در فارسی قدیم در نوشته های این منشی های قدیم و اینا نبالت و اینجور چیزا می آمده. گشت کشته طنز شهوت ها و آز، شد به بسم الله بسمل در نماز. میگه این تن از شهوت ها و آز کشته شده، ولی تو بیا در نماز این تنی رو که با غیر نام خدا کشته شده و گوشتش حرام شده، نابود شده، تو بیا ذبح شرعیش کن، با بسم الله بسملش کن. بسمل کردن یک اصطلاحی است در زبان فارسی، در ادب فارسی، به معنای سربریدن. چون همیشه موقع سربریدن بسم الله الرحمن الرحیم واجب است گفته شود، مطلق سربریدن رو گفتن بسمل شدن، بسمل کردن. و مرغ بسمل یعنی مرغ سربریده. مرغ سربریده رو میگن مرغ بسمل. و یک اصطلاحی هم ازش ساختن نیم بسمل، یعنی مرغی که سرش رو نصفه بریدن، نه کشته شده نه زنده است. این دیگه خیلی زجر میکشه، مرغ نیم بسمل، بسمل. و این بسمل کردن و بسمل بودن که اینجا هم مولانا بهش اشاره میکنه در اشعار شاعران زیاد اومده. یکی از شعرهایی که این اصطلاح بسمل درش آمده یک غزل بسیار معروفه از امیر خسرو دهلوی. این امیر خسرو معاصر سعدی بوده تقریبا، خیلی هم از سعدی استفاده کرده. این شعری که میخوانم درش این کلمه بسمل آمده که میگوید که نمیدانم چه محفل بود شب جایی که من بودم، هزاران رقص بسمل بود. یعنی مرغ‌های سربریده اینا مثل دیدید میپرن بالا میپرن پایین، چطور از خود بی خودن. میگه اون عارفانی که من میدیدم در اون محفل، اینا مثل مرغ بسمل، مرغ سربریده، در وجد و طرب بودن و در حرکت بودن. نمیدانم چه محفل بود شب جایی که من بودم، به هر سو رقص بسمل بود شب جایی که من بودم. پری پیکر نگار سرو قدی، ماه رخساری، سراپا آفت دل بود شب جایی که من بودم. رقیبان گوش بر آواز و او در ناز و من خاموش، سخن گفتن چه مشکل بود شب جایی که من بودم. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جایی که من بودم. این غزل رو قوالای شبه قاره زیاد میخونن در هند و پاکستان. شاید قوالهای هندی و پاکستانی هیچ شعر رو به اندازه این شعر نخونده باشن و دوست نداشته باشن و جمعیت پای خوندن اونا هم حفظ نباشن. با اینکه ممکنه بعضی هاشون معنی شعرم ندونن، ولی وقتی یکی شروع میکنه همه با هم دیگه میخونن و سکه رایج قوالی این غزل در هند و پاکستان که با آهنگهای مختلف و با اون ابزارهایی که دارن فراوون این رو میخونن. نمیدانم چه محفل بود شب جایی که من بودم، به هر سو رقص بسمل بود شب جایی که من بودم. برگردیم به مولانا. میگه گشت کشته تنز شهوت ها و آز، شد به بسم الله بسمل در نماز. اما این تن رو اگر میخوای سر ببری با بسم الله در نماز، با این تکبیرت الاحرام، با بردن نام خدا، اینجوری قربانی کن. چون قیامت پیش حق صفها زده، در حساب و در مناجات آمده، ایستاده پیش یزدان اشک ریز، بر مثال راستخیز رستخیز. میگه این نماز، اینایی که به صف ایستادن دارن مناجات میکنن، این یک نمودی از قیامته که چجوری در قیامت همه سرفکنده، خار، ذلیل پیش خدا به صف ایستاده و آمادن برای حساب، مناجات میکنن. چجوری قیامت رو مجسم کن، این نماز جماعت رو یک نمادی از قیامت بدون. چون قیامت پیش حق صفها زده، در حساب و در مناجات آمده، ایستاده پیش یزدان اشک ریز. این حالت نماز جماعت اون مردم بود. هر نماز جماعتی باید اینجوری باشه، باید با حضور قلب باشه، باید انسان موقعی که شروع به نماز میکنه اون نفس اماره رو با اون الله اکبر و بسمل قربانی بکنه و پیش خدا با گریه اشک ریز همون حالتی رو پیدا بکنه که در روز قیامت، در رستاخیز، در اون بعث و نشور، در زنده شدن مجدد، بر مثال راستخیز رستخیز. یعنی چطور اونجا از قبر تمام قامت در میان زنده میشن، رستاخیز میشه، نماز جماعت رو اونطوری باید بدونی. خب حالا در قیامت اون طرف چیه؟ خدا چی میگه؟ حق همی گوید چه آوردی مرا اندر این مهلت که دادم من تو را؟ عمر خود را در چه پایان برده ای؟ قوت و قوت در چه فانی کرده ای؟ گوهر دیده کجا فرسوده ای؟ پنج حس را در کجا پالوده ای؟ چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش خرج کردی، چه خریدی تو ز فرش؟ دست و پا دادمت چون بیل و کلند، من ببخشیدم ز خود آن کی شدند. همچنین پیغام های دردگین، صد هزاران آید از حضرت چنین. حالا خدا در قیامت به ماها چی میگه؟ میگه که خب چی آوردی؟ من یه مهلتی به تو دادم تو این دنیا، حالا تو از این مهلت چه استفاده کردی؟ عمرتو چجوری سر کردی؟ توانتو در چی خرج کردی؟ چشم دادم، پنج حس دادم، گوهر دیده کجا فرسوده ای؟ با این چشم چی کار کردی؟ چشم رو کجا از بین بردی؟ پنج حس را در کجا پالوده ای؟ پالودن به معنای از آلودگی پاک کردنه، ولی اینجا به معنای استعمال کردن و به کار بردنه. چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش، همه این حواسی که به تو دادم، عقلی که به تو دادم، چشم و گوش و هوش. هوش اینجا معنای آگاهیه، عقله. چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش، همه اون نعمتهایی که خدایی بود به تو دادم، خرج کردی، چه خریدی تو ز فرش؟ از این عالم در مقابل عرش فرش میگن دیگه، یعنی طبیعت و این دنیا رو فرش میگن. تو از این دنیا حالا این گوهرها رو دادی، چی گیرت اومد؟ حالا گوهرها همه از بین رفت، تو چی آوردی؟ دست و پا دادمت، یعنی دادمت، چون بیل و کلند. من اینا ابزار بود که به تو دادم، مثل این که یک صاحبکاری بیل و کلنگ میده دست کارگر، منم به تو دست و پا دادم. خب اینا رو که تو از خودت نیورده بودی، دست و پا که به خودی خود دست و پا نشده بودن، من داده بودم، من ببخشیدم، ز خود آن کی شدن. یعنی دست و پا خودش که دست و پا نشده بود برای تو، یه کسی اراده کرده بود که به تو این دست رو بده، این پا رو بده. من داده بودم، من بخشیده بودم، تو با این ابزاری که من بهت دادم چه کار کردی؟ همچنین پیغامهای دردگین، این خطابهای جانگزا، امثال این صد هزاران آید از حضرت. چنین اینجور خطابها فراوون از خدا در قیامت خطاب به بندگان میاد. این که خدای همچین سوالایی میکنه یک حدیثی است، حدیث بسیار پرمعنایی هم هست، بیدار کننده است اگر توجه بکنی. لا یزول یعنی دائما پیوسته، لا یزول و قدم ابن آدم، حالا اون معنا رو فراموش کنید، توی حدیث باید جور دیگه معنا کنید، لا یزول و قدم ابن آدم حتی یسأل عن عمره، یعنی در قیامت فرزند آدم یعنی من و شما قدم از قدم بر نمی داریم مگه اینکه سوال میشه از عمرمون، یعنی تا این جوابا رو ندیم اونجا تکلیفمون روشن نمیشه. حتی یسأل عن عمره فی ما افناه، که این عمرت رو در چی به سر بردی، در چه کاری تباه کردی، عمرش رو در چه چیزی فانی کرده. و ان شبابه فیما ابلاه، جوانیش رو، دوران توانایی و قدرتش رو در چی صرف کرده، نابود کرده. و ان مالهی من عینک تسبه و فیما انفقه، از مالش هم سوال میکنن این مال رو از کجا به دست آوردی، در کجا هم خرج کردی. ببینید این خیلی مهمه ها، یعنی باید هم مال رو حلال به دست بیاری هم به جا خرج کنی. اینطور نیست که اگه مال حلالم به دست آورده بودی هر جوری که خرج کردی اختیار داشته باشی، یعنی هم باید منشأ کسب مال حلال باشه هم محل خرجش باید حساب داشته باشه، که من عینک تسبه و فیما انفقه و اما عمل فیما علم، و این که اون چیزی که میدونستی چجوری عمل کردی، یعنی به علم خودت کجا عمل کردی، اینا رو همه رو سوال میکنن. این حدیث از پیامبر، در بعضی از منابع به امیرالمومنین هم نسبت داده شده، حدیث پرمغزی. گاهی بعضی وعاظ در مجالس ختم منبر خودشون رو با این حدیث شروع میکنن و کار خوبی هم میکنن، یعنی در مجالس تذکر که یکی از دنیا رفته اون بقیه که میان توجه کنن که خلاصه این عمری که در اختیارشونه و این جوانی و این پول و این توانایی و این آگاهی و علمی که دارن و هر چی که دارن اینا رو هدر ندن، در قیامت نگه میدارن انسان رو، تک تک اینا رو سوال میکنن، عمرت چجوری صرف کردی، جوانیت چجوری صرف کردی، پولت کجا گیر آورده بودی، چجوری خرج کردی، اون چیزایی که میدونستی چجوری بهش عمل کردی، اصلا عمل کردی به علم خودت یا نکردی. اینا مطالب مهمیه. همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.